بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره بقره صفحه 10. در فصل دوم این سوره هستیم که مباحث مربوط به بنی اسرائیل داره بیان میشه. خدای متعال برخی از نعمتهایی رو که به بنی اسرائیل داده بود یاد کرد و متقابلن صحنه‌هایی از ناسپاسی اونها رو هم بیان فرمود. از جمله نتایج راهبردی که میتونیم در این آیاتی که تا حالا خوندیم بگیریم این هست که ماجراهای بنی اسرائیل نشون میده که راهبرد برطرف کردن نیازهای مادی مردم در یک جامعه به تنهایی برای آرامش و آسایش و امنیت اون جامعه کافی نیست، چون باز هم اینها به فساد رو آوردن. یعنی در همین آیاتی که خوندیم بعضی از آیات نشان دهنده این بود که خدای متعال نیازهای اینها رو فراهم کرد. مثلا نیاز به غذا داشتند، در آیه 57 فرمود که و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى، سایه می‌خواستید سایه براتون فراهم کردیم با ابرها، غذا می‌خواستید من و سلوى برای شما فراهم کردیم، کلو من طیبات ما رزقناکم. ولی در این حال اینها دوچار ظلم شدن. فرمود و ما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون. یا باز اینها آب میخواستند، خدای متعال آب در اختیارشون قرار داد. و از استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، اصلا 12 چشمه به تعداد 12 طایفه بنی اسرائیل هم بود. خلاصه اونقدر فضا جالب شد که فرمود که به اینها گفته شد و اذ قل ندخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا، یعنی شرایط برای اینها اصلا بهشتی شد، همونطوری که به آدم و حوا گفته شد فکلا منها رغدا حیث شئتم، به اینها هم گفته شد فکلوا منها حیث شئتم رغدا. خیلی شرایط اینها شرایط آدم و حوا شد. اما خب معصیت کردن، مرتکب تخلفات عدیده‌ای شدن که خب خدای متعال فرمود که اهبتوا مصرا فان لکم ما سألتم و ضربت علیه مذلت و المسکنه و باو به غضب من الله ذالکه به انهم کانو یکفرون به آیات الله. اینها نتیجهش این شد که علی‌رغم همه این تفضلات الهی در عرصه های مادی زندگی، اما به لحاظ معنوی چون دچار مشکل بودن، دچار ظلم و فساد و کفر شدن و گرفتار ذلت و مسکنت و از همه مهمتر غضب الهی شدند. برای اینه که باید بگیم برای امنیت، آسایش و آرامش یک جامعه علاوه بر نیازهای مادی و رفاهی نیازمند تعبد و توحید و معنویت هم هستیم. به عبارت دیگه حتی اگر شما در یک جامعه هیچ شکاف طبقاتی هم نداشته باشید و نیازهای مادی همه اعضای جامعه رو علی‌السویه هم تهیه بکنید، شبیه کاری که موسی با لطف الهی نسبت به بنی اسرائیل انجام داد، باز فساد در اون جامعه میتونه رخنه بکنه، چنان که در مورد بنی اسرائیل این اتفاق افتاد. پس اصل در جامعه سازی مسائل فرهنگی و معنوی هست. اصل اول و اهم امور توحید هست، تهذیب هست. بعد میاییم به مباحث مربوط به جان و مال، همونطوری که در فرمایش حکما و علمای مسلمان هم آمده که در بحث گناهان کبیره صدر المتعلهین در الشواهد الربوبیه این بحث رو داره که اکبر الکبائر سد باب توحیده، بعد از اون سد باب نفس انسان هست و بعد از اون سد باب معیشت هست. خب با این مقدمه و این نتیجه راهبردی که از این مباحث گرفته شد، حالا در آیه 62 یک جنبندی تا اینجا رو خدای متعال انجام میده و بعد مجدداً وارد بحث نعمتهایی که به بنی اسرائیل عنایت کرده میشه و متقابلاً واکنش بنی اسرائیل رو در قبال اون نعمتها بیان میفرماید. نکته بسیار مهمی که در آیه 62 بیان شده اینه که قطع نظر از اسم، خدای متعال کارنامه انسانها رو بر اساس میزان اعتقاد و عمل کرده واقعی اونها میسنجه، نه بر اساس نام و نشان. اینکه کسی بگه من مسلمان بودم یا یهودی بودم یا مسیحی بودم یا صابئی بودم، این کفایت نمیکنه برای بررسی پروندهش. اینکه اسمش چی بوده مهم نیست، اونی که در کارنامه انسان ثبت میشه و مورد بررسی قرار میگیره بحث ایمان به خدا و روز قیامت و عمل صالحه. اونجا که بره در صحنه قیامت ازش میپرسن چی آوردی؟ ما انسان ها معمولا توی این دنیا وقتی یک کسی از دار دنیا میره میگیم چی گذاشت؟ برای ورثش چی گذاشت؟ اما ملائکه نمیگن چی گذاشت، میگن چی آورد با خودش. ما هرچه در عرصه مادیات جمع کنیم هنگام مرگ اینا رو میذاریم و میریم دیگه. اون چیزی که اونجا به دردمون میخوره اون کارهای معنویه که ما انجام داده باشیم. اگر انفاقی کردیم، اگر وقفی کردیم، اگر عمل صالحی انجام دادیم، مدرسه ای ساختیم، مسجدی ساختیم، به محرومان کمک کردیم، قربتن لله، کتابی نوشتیم، سخنرانی کردیم، باز قربتن لله، حجی رفتیم، زکاتی دادیم، خمسی دادیم، جهادی کردیم، بله هر کار خوبی اگه انجام داده باشیم بر اساس ایمان به خدا و روز قیامت، این میتونه برای ما اونجا به درد بخوره. ایمان به اضافه عمل صالح. ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیه 62 سوره بقره صفحه 10 که ما در این جلسه میخونیم، از آیه 62 تا آیه 69 میفرماید که تحقیقا کسانی که ایمان آوردند، الذین آمنو یعنی اونایی که ایمان آوردن، این کنایه از مسلمان هاست، یعنی اونایی که میگن ما اسلام آوردیم، مسلمان شدیم. والذین هادو و اونایی که یهودی شدند، میگن ما یهودی هستیم. و نصارا اونایی که مسیحی شدند. و صابئین اونایی که صابئی شدند، صابئان به اصطلاح پیروان حضرت یحیی سلام الله علیه، که خب اونها هم البته جز همون مسیحیان هستند. من آمن بالله، کس هر کس از اینها، یعنی از این مسلمانها، یهودیان، مسیحیان، صابئین، هر کدومشون که حقیقتاً یک ایمان بیاورد به خدا، آمن بالله، خدا رو از عمق جان قبول داشته باشه، خدا گرا باشه، خدا نگر باشه، خدا باور باشه، و یوم الاخر روز قیامت رو از عمق جان قبول داشته باشه، معتقد به روز قیامت باشه. سه، و عمل صالحاً و اقداماتش، کارهاش، کارهای شایسته باشه. فلهم اجرهم عند ربهم، برای آنان است. برای کدوما؟ برای کسانی که این سه تا ویژگی رو داشته باشن، هم حسن فعلی داشته باشن، هم حسن فاعلی داشته باشن، هم ایمان به خدا داشته باشن، ایمان به معاد داشته باشن، یعنی توحید، معاد و عمل صالحن. از نظر اخلاق و منش و رفتار و کردار هم اهل اقدامات شایسته باشن. برای این هاست اجرهم، پاداششان، اندرب به نزد پروردگارشان، پاداش اینها نزد خدای متعال محفوظه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها نه ترس نسبت به آینده داشته باشن. خوف رو جلسه قبلم عرض کردم شاید، یا یکی از جلسات گذشته، خوف نسبت به آینده هست، حزن نسبت به اکنونه. کسانی که توحید و معاد رو باور دارند و اهل اقدامات شایسته هستند، کارهای مفید انجام میدن برای جامعه، برای خودشون، برای مردم، برای دین، اینها لا خوفون علیه، هیچ ترسی برای اینها پیشبینی نمیشه. اینها نباید نگران قیامت باشن، نباید نگران برزخ خودشون باشن، یعنی از امنیت پایدار برخوردارن دیگه. امنیت کامل در همه صحنه ها رو خواهند داشت، نه عالم برزخ، نه عالم قیامت، هیچ مشکلی ندارند. ولا هم یحزنون، هیچ غم و غصه ای هم نباید داشته باشند. یعنی غم و غصه و حزن گفتیم مال گذشته هست، یه چیزی رو انسان در گذشته از دست میده، الان غصه میخوره براش، میگه نه، اگر تو در راه خدا از دست دادی، کسی در راه خدا چیزی رو از دست میده، در راه خدا اموالش رو انفاق میکنه، این نباید محزون باشه که در راه خدا جانش رو میده، بخشی از اعضای بدنش رو مثلا در حال جهاد، دستی، پایی، چشمی رو از دست میده، اینها نباید محزون باشن. این در برابر چیزیه که احتمالاً در آیه 61 گفته شد، یعنی برخی از مفسران این گونه فرمودن بر اساس روایاتی که هست، که اونجا نسبت به یهودیانی که بهانه گیری کردند و به کفر تمایل پیدا کردند فرمود که ضربت علیه مذلت و المسکنه. ذلت میگن که خوف رو به دنبال میاره، انسان ذلیل همواره خائفه، و مسکین همواره محزونه، کسی که دستش خالیه، هیچی در بساط نداره، ایمان خودش رو هم از دست داده، این محزونه، غصه داره، افسرده است. و کسی که ذلیله همواره میترسه، از آیندهش میترسه که حالا ممکنه چه اتفاقی سرش بیاد. این وضعیت کفاره. مؤمنان برعکس، کسی که به خدا ایمان داره، موحده، به روز قیامت ایمان داره، میدونه که روز قیامت مؤمنان پاداش خواهند گرفت، کافران عقاب خواهند شد، و کسی که اهل عمل صالحی نباید نگرانی نداره از آخر عاقبت خودش. این هم آیه 62. آیه 63 و 64 مطلب دیگری رو می‌فرماید، لذا با اذ شروع شده. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون ثم تولیتم من بعد ذالک فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. خب این صحنه ای هست که خدای متعال از بنی اسرائیل پیمان گرفته که یه سری از دستورات رو متعهد بشن که انجام بدن. این میثاق‌نامه بخشی در آیات گذشته آمده بود، اگر خاطرتون باشه توی همون آیات اولیه‌ای که بحث بنی اسرائیل شد، اونجا این مواردش ذکر شد. آیه 40 اگر ملاحظه بفرمایید تا آیه تقریبا 46، اونجا موارد عدیده ای مطرح شد، شاید مثلا حدود 14 مورد بود که قبلا عرض کردیم. در ادامه هم باز این میثاق ها به شکل خلاصه آمده، از جمله آیه 83 که انشالله در جلسه 12 اون رو میخونیم. آیه 83 ملاحظه بفرمایید، میفرماید و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى والیتامى والمساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. بله، یه پیمانهای اینجوریه: جز خدا رو عبادت نکنید، به پدر و مادر خودتون احسان کنید، به اقوامتون احسان کنید، به یتیمان مساکین احسان بکنید، حرفای خوب بزنید. اینها پیمان خدا بود از بنی اسرائیل که خب در قالب تورات بر اینها نازل شده بود و خدا از اینها تعهد گرفت که به اینها عمل بکنند. میگه بیاد بیاورید زمانی که گرفتیم از شما پیمانتون رو، پیمانی با شما بستیم. این در حالی بود که رفعنا فوقکم الطور. این رفعنا فوقکم الطور رو دو جور معنا کردن، یکی این که یعنی کوه طور رو بالا بردیم، بالا آوردیم بر فراز شما، یعنی یه جور انگار تهدید بوده یا معجزه‌ای بوده که اینها انگیزه پیدا بکنند برای قبول اون میثاق‌نامه. بعضی ها هم رفعنا رو به معنای برداشتن گرفتن، یعنی ما یه تهدیدی رو از رو سر شما برداشتیم و رفعنا فوقکم الطور. حالا به هر حال بیشتر به اون معنای تهدید به اصطلاح گرفته شده، یعنی در حالی که بالا بردیم بر فراز سر شما آن کوه، به اصطلاح کوه طور را، از طور یعنی اشاره به همون کوه طور دیگه، و گفتیم به شما که خذوا ما آتیناکم بقوه، بگیرید اون چرا که به شما دادیم با قدرت تمام، با جدیت تمام. این اون چی که به شما دادیم چیه؟ تورات دیگه، همین دستورات خدا هست. و اذکروا ما فیه، و اون چرا که در این تورات آمده، اون چرا که در این کتاب آمده، اون چرا در این الواح آمده، دربارش با هم صحبت بکنید، اینها رو یادآوری کنید، مرتب یادتون باشه، فراموش نکنید. و از گرو مافی، شبیه هم بحثایی که ما میگیم به در قرآن کریم که فقر او ماتی از سر من القرآن، هر چقدر میتونید قرآن بخونید و قرآن رو یاد بدید، به هم دیگه مباحثه کنید، محتوای قرآن در خاطرتون باشه. یا اینکه میگه مثلا افلا یتدبرون القرآن، یعنی چرا در قرآن تدبر نمی کنند اهل قرآن. حالا در مورد اصحاب تورات هم همین دستور داده شده که خذوا ما آتیناکم بقوه، هر چه که به شما دادیم، این دستورات رو با قدرت تمام بگیرید، یعنی جدی باشید. و از گرو مافی، و اینها رو، اونچه رو که در این کتاب هست، محتوایی که در تورات هست، این رو به خاطر بسپرید، لعلکم تتقون. شما اگر به مزامین تورات توجه بکنید و به اونها عمل بکنید، امید هست که بتونید از خودتون در قبال آتش جهنم حفاظت بکنید، شاید که حفظ بکنید خودتون رو. تقوا قبلا هم عرض کردیم، یعنی حفاظت از خود در برابر تهدیداتی که متوجه انسان می شود. کنایه از این که اگر به این مزامینی که دستور داده شده عمل نکنید، اینا رو جدی نگیرید، به خاطر نسپرید، عمل نکنید، جهنمی میشید دیگه. ولی اگر اینا رو جدی بگیرید، به اینها عمل بکنید، امید هست که سرانجام خوبی داشته باشید و از خودتون حفاظت کرده باشید. اما متاسفانه بنی اسرائیل همون کاری رو که نباید میکردند کردند. لذا میفرماید ثم تولیتم من بعد ذلک. شما چیکار کردید؟ شما رو گردوندید بعد از این مطلب، من بعد ذلک، یعنی بعد از همه این حرف و حدیث ها، بعد از این تعهدی که از شما گرفته شد، وحیی که برای شما آمد، توصیه هایی که پیامبران شما داشتند، با همه این اوصاف در ادامه بنی اسرائیل، حالا بعضی از همون نسل یا نسل‌های بعدی، به هر حال بهش عمل نکردند. ولی در این حال خدای متعال همچنان لطفش رو بر شما حفظ کرد. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. مثلا اینا گوساله پرست شدن یا تخلفات دیگه‌ای که بخشش رو خوندیم، بخشش هم در ادامه میاد. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود بخشش خدا و رحمت خدا بر شما، لکنتم من الخاسرین، شما از زیانکاران می بودید. خب اینها به هر حال تخلف می کردن، باز حضرت موسی یا دیگر پیامبرانشون با اینها صحبت می کردن، تشویق می کردن، ترغیب می کردن، توبه کنن. باز خدا توبه اینها رو میپذیرفت، با اینها بالاخره میامدن جلو. این هم یک مورد. مورد بعدی، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. این ماجرایی که اینجا آمده مشهور هست به ماجرای روز شنبه، ماجرای سبت، همون ماجرای ماهیگیری. البته تفصیل این ماجرا در سوره اعراف آمده که یک سوره مکی هست، ما اونجا تفصیل این ماجرا رو میخونیم. اینجا خیلی خلاصه هست که خب ما هم به همین خلاصه اکتفا میکنیم. فرماید که ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم، شما میدونید ماجرای اون گروهی از یهودیان رو که تجاوز کردند، قانون شکنی کردند، فسبت در روز شنبه. ماجرا این بود که خب روز شنبه رو اینها روز تعطیلشون بود و پیامبرشون دستور داد که روز شنبه که تعطیله هیچ کاری نکنید، از جمله بهشون دستور داد که ماهی هم نگیرند. خب ماهی ها در روز شنبه به چشم اینها زیاد دیده می شدن و کم کم بعضی از اینها به ذهنشون رسید که خب این ماهی ها که روز شنبه اینجوری میان و خودشون رو به ما نشون میدن و تجمعشون خیلی چشمگیر هست، ما بیاییم یه کاری کنیم که از اینها بهرمند بشیم. می اومدن یه راه های انحرافی برای آب ایجاد می کردن، این ماهی ها می رفتن تو اون قسمت، به محض اینکه ماهی ها اونجا جمع می شدن، اینها اون مسیر آب رو می بستن و روز یک شنبه می اومدن می گرفتن. یه حیله شرعی در واقع به کار می بردن. خدای متعال داره به این اشاره می کنه، میگه شما یهودی ها خبر دارید، می دونید که یه دست شما بودن که در روز شنبه قانون شکنی کردن، تجاوز کردن از حدود الهی، یعنی تجاوز کردن، و ما اونها رو مجازات کردیم. فقلنا لهم، گفتیم به آنان کونوا قردة خاسئین، میمونهای رانده شده باشید. فجعلناها نکالا، پس قرار دادیم اونها رو مایه عبرت، لما بین یدیها، برای معاصرانشون و ما خلفها و برای بعدیها، و موعظة للمتقین، و پند برای کسانی که تقوا رو پیشه می کنند و مراقبت می کنند از خودشون که گرفتار گناه و تجاوز و تعدی و قانون شکنی نشوند. این هم تمام. حالا ماجرای بعدی مربوط میشه به ماجرای گاو، که سوره بقره هم که بقره نامیده شده به خاطر همین داستان بقره هست که در اینجا آمده. خب از آیه 67 تا ملاحظه بفرمایید صفحه بعد آیه 74 ما این رو یک داستان و یک ماجرا حساب میکنیم، یعنی همه این آیات رو از آیه، دوباره عرض میکنم، از آیه 67 تا آیه 74 این رو همین داستان گاو بنی اسرائیل به حساب میاریم. تأکیدی که میکنم به خاطر اینه که بعضی ها آمدن گفتن که از آیه 72 از آیه 67 تا آیه 71 یه داستانه و از آیه 72 تا آیه 74 هم یه داستانه. بعد وقت برای ارتباط بین این دو داستان دچار مشکل شدن. خب حالا چرا این اشتباه یا این دیدگاه دوم شکل گرفته؟ به خاطر این حرف و کلمه وعظ که در آغاز آیه 72 آمده. یعنی اینها پنداشتشون این بوده که هر جا با وعظ یه بحثی شروع میشه داره یه ماجرای جدید میگه. البته همه مواردی که تا حالا ما با عنوان همین وعظ خوندیم همینطوری بود، یعنی ماجرای جدیدی رو نقل میکرد، ولی اینجا اینطوری نیست. یعنی اینجا علارغم این که دو تا وعظ داریم، یعنی آیه 72 هم با وعظ شروع شده، اما با توجه به این که در آیه 73 فقل نضربوه به بعضها داره که حالا بعدن انشاءالله جلسه بعد توضیح خواهم داد، ما از نظریه صاحب تفسیر تسنیم اینجا تبعیت میکنیم، استاد بزرگوار علامه جوادی آملی حفظه الله، و این بخش ها رو یک داستان در نظر میگیریم. خب ما اون چیزی رو که در صفحه 10 آمده در این جلسه میخونیم، بقیه رو میگذاریم برای جلسه آینده. من خلاصه ای از این داستان رو میگم، بعد آیات مربوط به جلسه امروزمون رو ترجمه میکنم و انشاءالله بقیش رو جلسه بعد. یک کسی در بنی اسرائیل کشته شد، اما اینکه قاتل چه کسیه معلوم نبود و بنی اسرائیل یک دیگر رو متهم میکردن به قتل. خب مراجعه کردن به حضرت موسی سلام الله علیه و حضرت موسی بر اساس دستور خداوند متعال به اینها گفتش که یک گاوی رو بکشید و بخشی از این گوشت گاو مرده رو بزنید به بدن اون مقتول، مقتول زنده میشه و خودش قاتل خودش رو معرفی میکنه. خب اینجا یه اتفاقاتی میفته دیگه. بنی اسرائیل که نمیخواستن این کار رو انجام بدن، چون اساسا نمیخواستن که اون قاتل مشخص بشه، شروع کردن به پرسش های متعددی، که اول که گفتن که شوخی میکنی، ما رو مسخره میکنی، بعد که حضرت موسی فرمود که نه چنین نیست و تمسخر کار جاهلان هست و من از جاهلان نیستم، پناه میبرم به خدا که از جاهلان باشم، شروع کردن یه سری سوالاتی که خب این گاو چجوری باید باشه، ویژگی هاش چیه، رنگش چیه و الی آخر، و خودشون رو گرفتار مشکل کردن، چون دستور اول خدا همین بود که یه گاوی رو بکشن و این کار رو انجام بدن. اما اینها با پرسش هایی که کردن خیلی مسائل ریز شد و نهایتاً طبق اون چه که در تاریخ آمده گفته شده، ظاهراً فقط یه دونه از این گاف توی اون منطقه بود و صاحب اون هم یه قیمت زیادی از اینها مطالبه کرد، چون فهمیده بود که اینها چاره ای ندارن که همون گاو رو باید بخرن. حالا اینجا البته پیام های مختلفی همیشه در طول دورانی که مفسران تفسیر میگن و به این آیات میپردازن استفاده های مختلفی ازش شده. ما حالا ماجرا رو بخونیم، آیات رو بخونیم، به بعضی از این نکات هم در ضمن بحث و یا در جنبندی اشاره خواهیم کرد. و از قال موسی لقومهی ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بیاد بیاور آنگاه که موسی گفت به قومش ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، خدا امر میکنه به شما که یه گاوی رو ذبح بکنید، سر ببرید. برای چی گاوی رو سر ببرید؟ برای اینکه از گوشت این یه تیکه از گوشت این رو بزنید به بدن اون کسی که مقتول شده تا اون زنده بشه و قاتل خودش رو معرفی بکنه. حالا چرا گفته که گاوی رو بکشید؟ در حکمت این هم مباحث مختلفی مطرح شده، از جمله اینکه با توجه به اون سابقه گوساله پرستی که پیش آمده بود در میان بنی اسرائیل، به این ترتیب خدای متعال میخواست که محبت گاو رو از دل اینها بیرون بکنه و بینا نشون بده که نه، گاو هم یه موجودیه که میتونه کشته بشه و مشکلی نداره. خب البته همینجا فقها از همین آیه یه حکم فقهی هم استفاده کردن، اینکه گاو باید ذبح بشه برخلاف شتر که نهر میشه، چون اینجا گفتش که ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، یعنی بس بقره ذبح میشه نه نهر. قالو، بنی اسرائیل گفتند به موسی اتتخذنا هزوا، ما رو داری مسخره میکنی؟ خیلی عجیبه، یعنی این لحن رو قبلا هم من گفتم، این لحنی که با حضرت موسی صحبت میکردن اینها یا تعابیری که در صحبت با اون حضرت به کار می‌بردن خیلی تعابیر عجیبیه، یعنی نشون میده که فرهنگ پایینی دارن، جایگاه پیامبر خودشون رو نمیدونن. خیلی اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره گیر آوردی، هزوا یعنی مسخره کردن. قال موسی فرمود اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا که از بیخردان باشم. مسخره کردن کار آدمای نادانه، کار آدمای جاهل و بیخرده. پناه بر خدا که من بخوام کار جاهلانه بکنم، من پیامبر خدا هستم، آخه پیامبر خدا چطور کار جاهلانه ممکنه بکنه؟ خب بعد میگفتن چشم دیگه، برن انجام بدن، اما این کار رو نکردن. چی گفتن؟ قالو، گفتن اد اولنا ربک، بپرس برای ما از پروردگار خودت. اد او یعنی بخوان، ولی اینجا یعنی بپرس، بپرس برای ما ربک. ببینید باز تعبیر، تعبیر مؤدبانه ای نیست، نمیگن ربنا، میگن ربک. بپرس برای ما از پروردگارت که یبین لنا ماهیه، روشن کنه برای ما که ماهیه، این چه جور گاویه. خب بهتون گوی گاوی بکشید، یا برید یه گاوی بگیرید بکشید. نه، شروع میکنن سوال کردن. این که میشنوید میگن داستان گاو بنی اسرائیل، وقتی به یه کسی یه دستوری داده میشه میگن برو این کار رو بکن، طرف شروع میکنه هی پرسیدن، هی پرسجو کردن، اینطوری باشه، اونطوری باشه، نمیدونم از سر کوچه بگیرم، از ته کوچه بگیرم. بله، یکی آقا برو مثلا فلان کار رو انجام بده، شروع میکنه هی بهانه گیری کردن، بلکه یک راهی چیزی پیدا کنه که بگه این شدنی نیست. حالا اینا هم شروع کردن به بهانه جویی کردن. قالو، گفتن اد اولنا ربک، بخوان برای ما پروردگارت را، یا بیه لنا ماهیه، که تبیین کنه برای ما، روشن کنه برای ما که ماهیه این گاو چطوری باید باشه؟ چی ویژگی های باید داشته باشه؟ قال جناب موسی فرمود انهو یقولو، حقیقتا خدا میگوید، همانا خدا میگوید. چی میگه؟ انها بقرتون لا فارزون ولا بکر. اون گاو بعد یه گاوی باشه که نه پیر باشه نه جوون باشه، اوانون بین ذالک، میان سال باشه، بین جوانی و پیری باشه. بعد بهشون چی فرمود؟ فرمود ففعلو ما تومرون، برید انجام بدید اون چه که به شما فرمان داده شده. باز اینها گوش ندادن، باز دوباره یه سوال جدیدی مطرح کردن. قالو گفتند به جناب موسی ادعو لنا ربک، از پروردگار خودت بپرس که یبین لنا ما لونها، روشن کنه برای ما که رنگش چه رنگی باشه. قال جناب موسی فرمود انه یقول، خدا میگوید انها بقرتون صفرا، اون گاو زرد باشه، فاق اون لونها، رنگش هم یک دست باشه، فاقه یعنی یه دست باشه، تسر ناظرین، رنگ زردش هم یه رنگی باشه که وقتی که بینندگان میبیننش شاد بشن، یعنی یه رنگ زرد شادی بخشی باشه. خب اینها دوباره بهانه گرفتن، باز گفتند که قالود اولن آربک یو بین یلن آماهیه ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لا مهتدون، که میگذاریم دیگه ان شاء الله برای جلسه بعدی. خدایا از تو میخواهیم به لطف و عنایت خودت، به تفضل خودت به ما توفیق عنایت بفرما که اهل توحید، اهل ایمان و اعتقاد به قیامت و اهل عمل صالح باشیم. خدای امنیت پایدار به ما عنایت بفرما، امنیتی که خوف و حزن درش نباشه. خدای به ما توفیق بده به پیمانی که با تو بستیم، به پیمانی که با رسول الله صلی الله علیه و آله بستیم، به پیمانی که با ائمه علیهم السلام بستیم، به پیمانی که با رهبران الهی داریم. خدایا به این پیمانها عمل بکنیم. خدایا مهمترین پیمانی که تو از ما گرفتی همه قرآن کریم و اطرت و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله هست. خدایا به ما توفیق بده قرین و مصاحب و همراه قرآن و اهل بیت علیه السلام باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما قوانین تو، مقررات تو، دستورات تو رو رعایت بکنیم، اهل تقوا باشیم، اهل بهانه گیری نباشیم، اهل بهانه جویی نباشیم، حرمت شخصیت های الهی، انبیاء الهی، اوصیای الهی، اولیای الهی تو رو رعایت بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.